به نام خداوند ادب و احترام و سلام خدمت حضار عزیز، به خصوص کسانی که احیانا در داخل این مجلس حضور فیزیکی ندارن و یا در سالن‌های بیرون نشستن یا اساسا دارن آنلاین این بحث رو گوش میکنن. خیلی خرسندم که سالی دیگر از عمر ما میگذرد و ما همچنان میتونیم به تعقل و تفکر بپردازیم و البته که امسال به هر سال که میگذره صحبت کردن درباره مفاهیمی که از جنس دین و معنا و اینا هستن سختتر و سختتر هم میشه. خاطرم اگر امسال 18 سالی بدونیم که ایمان و توانگری به نوعی داره برگزار میشه، حالا چه به شکل گفتمان درباره حضرت ابا عبدالله چه شبهای قدر، حالا البته این وسط ها وقفه هایم بوده، من نبودم، توفیق نداشتم، خیلی مقایسه میکنم با سالهای اول، خیلی راحت تر بود صحبت کردن. هرچی بیشتر میگذره انگار نسلی که پرسش داره و حرف داره پرسش های تیز و تندتر و تحمل کمتر و فضای آشفته تری رو رقم میزنه واسه که آدم بخواد احیانا این بحثا رو بگه و مطرح کنه. امسال احساس کردم که از تعبیر انسان خردمند شاید چون خودم خیلی خوشم اومده، انگاری کلمه رو باز قبلا هم آدم میشنوه ولی وقتی یه برهه از عمرش میاد کلمه انگار براش یک وزنی پیدا میکنه. من بحث خرد به خاطر اینکه مقدار فردوسی بیشتر میخونم و حالا انسان خردمند عنوان این کتابی هم بود که یکی 2 دنیا رو برداشته، اونم یه اشاره میخوام بهش بکنم، احساس کردم نه دوست دارم این تعبیر رو و حالا فکر میکردم که آدم خردمند در برابر این داستان که قرار میگیره چه اتفاقی براش میفته، اساسا میفته نمیفته باید بیفته و نه به این معنی که تمام پرسش هایی که در این زمینه هست رو بشه مثلا توی 2 پاسخ داد، نه خودم به همچین پاسخ هایی رسیدم. این وقتی فکر میکنم مثلا از سن خیلی کم مثلا شاید 15-16 سالگی که وامیستادم تو حیات مدرسم و بچه ها مثلا رفقام داشتن مثلا انتگرال حل میکردن، حالا یه بزرگتر مثلا 17 سالگی انتگرال حل میکردن و یک رقابتی بودش برای اینکه به حال کنکور و نمیدونم امتحان و اینجور چیزا و خاطرم یاد اون موقع بی خدایی رو تجربه کردم، خیلی تجربه سهمگینی بود برام به خاطر اینکه یه لحظه احساس کردم که هرچی که به ما گفته شده یه مش خرافات و داستانها و بافته های آدم هایی بوده که حالا یا منافعشون اقتضا می کرده یا حالا به حال در برابر سؤال خاصی قرار نمی گرفتن و خیلی روزهای سختی رو من گذروندم و احیانا خیلی این اتفاق براشون افتاده که از بهشتی که تو ذهنشون ساختن و حالشون خوبه و بالاخره به خودشون میگن خب من این کارو میکنم این کارو میکنم اینم خروجیش میشه این و این و همه چی درست و سر جاش، بعد شما مثلا میبینید که خیلی زود مثلا یه پسر مثلا 16-17 ساله از اون بهش افتادم بیرون، چیزی هم نداشتم جاش بذارم، یعنی سرگشتگی که تجربه کردم و ترس و احساس وحشت به معنی کلمش تنهایی که حالا باید چیکار بکنم به کی بگم، یعنی به اون کسایی که میگفتم خودشون اصلا به این سوال نرسیده بودن. من همیشه میگم مدل جامعه ما اینه که اول جوابا رو میده حالا تو کی به سوالش برسی. این سفر شاید از 16-17 سالگی شروع شده تا الان که در میان سالیمه، مثلا 45 سالمه، بگو نزدیک شاید مثلا 30 سال 28-9 سال اگر میشد اینقدر قدرت داشتم که بیام این چند سال خلاصه کنم بگم که خب خیلی خوب بود، ولی حقیقتا من همچین اعتقادی ندارم و اعتقاد دارم آدم ها باید در به دریشو بکشن و به جواب خودشون برسن. شاید جواب های امثال کسایی که این سفر رو طی کردن فقط به ما مثلا یک ستاره قطبی بگه مثلا آره همچین چیزی هست، همین، بیش از این شاید معنی نداشته باشه، ولی باز ارزش داره که آدم با کسایی که یکم شبیه خودش هستن به گفتگو بنشینه. به این معنی که جالبه دیگه، ما الان یک واقعی داریم که یه جنبه آیینی داره، آیین یعنی توش نیا کنیم مثلا اکثرا سیاه پوشن، اینا همه یک ترادیشنه دیگه، ما یک کاره، یعنی ریچواله، آیین داره توش، مثلا سینه زنی هامون اینا یه آیین عظیم پشت این قضیه هستش که حالا سبقه های چند صد ساله هم داره با غلظت بیشتر تو 200-300 سال اخیر. این آیین پشتش خیلی چیزا هست و این آیین بناست که در این جامعه یه تأثیری بگذاره، یا حداقل آدم انتظار داره که آدم ها تو این آیین که شرکت میکنن از تلازم و همراهی این اتفاقات و اون گفتگوها و اون منبرها و اون صحبتها و اون ادعیه و اون همه اون چیزها یه اتفاقی در این جامعه بیفته. بعد شما میبینید که شبیه اون اتفاقی که تو نمازه مثلا نمیفته، یعنی مثلا خیلی آدم ها میرن نماز رو میخونن بعد برمیگردن بعد نماز خیلی کار دیگه هم میکنن که مثلا نمیدونم مال مردم میدوزن، نمیدونم چقدر کارگر بدبخت میکنن، چقدر مثل اتفاق مثلا با همین آیین هم رخ میده. یعنی این آیین هم انگاری که به شکل یک عادت همجور داره پروقوعه و چیزایی هم که عادت میشن احتمالا کارآمدی خودشون از دست میدن. و حالا تو این بره از زمان که ما افرادی داریم که عاشقانه در این آیین دل بستن و برای حضرت سوگواری میکنن یک سو، و کسانی که کلن هر چه که از این هست و از جنس خرافه و حماقت و ارتجاع و عقب ماندگی میدونن یک سو. اگر یکی بخواد مثلا این وسط یه پرسشی داشته باشه یا مثلا بخش از این آیین رو بخواد در خودش پیاده سازی کنه یا مثلا دست زن و بچه‌شو بگیره یه گوشه مثلا بره دعایی بخونه یا چیزی انجام بده، میبینی از این دو سوی این قطب از هر دو سو مورد اتهام قرار میگیره و چقدر حرف میشنوه. این حرف یه دهه جسله بیش همچه خبری نبود، به این شدت اصلا نبود. الان وقتی تو اعلام میکنی که مثلا من سخنرانی فلان دارم راحت مثلا 4000 نفر از صفت میریزه، و اگه یه جمله مثلا از لئوبوس کالیا درباره عشق بنویسی یا یه جمله از کارل گوستاو یونگ بگی راحت یه تعدادی اضافه میشه. نه بنده مقصرم تو این داستان، نه شمایی که زحمت کشید اینجا اومدید، من فقط شرحی دارم میدم از آنچه که در فضای جامعه ما داره به سر میبره. حالا این وسط بیایی از سوالم بخوایی صحبت کنی، از خرد یعنی وارد میدان مین شدی، اما انگاری که باید این کارو کرد، انگاری باید به ورزیدگی جان کمک کرد، انگاری باید این شدن، این سیرورت، این سیروریت، این بیکامینگ، انگاری باید این رخ بده، یا جواب میده یا جواب نمیده. جستاری درباره مدرنیته و دنیای کنونی ما. وقتی به مدرنیته میپردازیم و کلمه مدرن و دنیای مدرن و انسان مدرن، طبیعتاً تو ذهن ما خیلی چیزا میادش. مثلا من فهم میکنم یکیش الانی که داریم نشستیم با هم دیگه گپ میزنیم مثلا تکنولوژی، سیطره تکنولوژی. مثلا یه زمانی ماها بالاخره به حافظمون میسپردیم، از این خیابون میخواستیم به خیابون بریم میسپردیم، ولی الان دیگه انگاری مثلا اگر یک اپلیکیشن نقش خان نباشه، گوگل مپی نباشه، ویزی نباشه، سخت مونه. مثلا فهمیدیم که ویز بهتر میفهمه که کجا ترافیکه، کجا ترافیک. همون 10 دقیقه 10 دقیقاش مثلا ممکنه منو تو این فاصله که دارم از تهران میرم قزوین مثلا ممکنه 1 ساعت منو جلو بندازه. و حالا دیگه ویز رو که از گوشیمون بردارن، یه مرتبه ما میفهمیم که نه، تکنولوژی بیش از اینها ما رو به خودش وابسته کرده. باز من فهم میکنم چیزی که از مدرنیته به ذهن ما متبادر میشه احتمالاً آسایش بیشتر هستش. آسایشی که در ذیل این که مثلا یه نفر میخواد، یک محققی میخواد یک بحثی رو مثلا به پیش ببره و میره جستجو میکنه در اینترنت، و اگه قبلا مثلا باید 15 تا کتاب و چقدر وقت میبرد تا اینا رو بگرده مثلا یه واژه‌ای رو توش پیدا بکنه، الان اون محقق مثلا میتونه بره توی مثلا گوگل کنه یا این دیتابیس هایی که وجود دارن تو دانشگاهی بره مثلا بزنه و هر آنچه که مثلا در مورد کلید واژه خرد هستش و همه رو مثلا از ورداره و مثلا راحت تر به نتیجه برسه، سرعت استنتاج رفته بالا و از اینجور چیزا. ما یک دانشمند خیلی عجیب داریم برای قرن 5. اینا دو تا پسرن، این دو تا برادرن، محمد و احمد غزالی، هر دوشون هم ایرونی و خیلی هم برجسته. احتمالاً اگر بخوایم از نگاه غرب به ایران و دانشمندان ایران در حوزه فکر و تفکر و فلسفه اینا نگاه کنیم، کسی به شهرت امام محمد غزالی نداریم. و این شاید خیلی براتون جالب باشه که چه چیزی در زندگی این مرد هستش که انقدر او رو برجسته و خاص کرده. او زندگی خیلی عجیبی داره. طبیعتا میدونید مثل عمده متفکرین و دانشمندان ایرانی، او مسلمان و اهل تسنن و شافعی هست. حالا شافعی بودنش نه، ولی با یک مدل خاصی داره و آدمیه که خیلی زود به شهرت رسید. خیلی زود او پدرش زود از دنیا میره، اونو میذارنش پیش یک کسی که از میراثی که پدر گذاشته بوده بذاره اون درس بخونه، و یکم این دوتا برادر میشنن درس میخونه و بسیار ذهن تیزی داشته، سرعت رشد داره، انقدی که بر ارتباطی که با خواجه نظام الملک پیدا میکنه به دل او میشینه، حمایت او رو میگیره، میفرستنش نظامیه بغداد که تقریبا مثلا معادل هاروارد استنفورد امروزه. تو اونجا مثلا به سرعت گل میکنه، در سن بسیار کم تجربه میکنه دورانی که از جاهایی رد میشده و میخواستن استناد کنن مثلا میگفتن به قول غزالی، اینو تجربه میکنه. در سن 37 یه چیزی میگم که خیلی هم آدم کلامی بوده، فوق‌العاده مسلط بوده روی بحث کردن کلامی، گاف گرفتن از طرف مقابلش. شاگرد کسی هست به نام امام الحرمین جوینی، او هم یه آدم مطرحیه و مثلا میرفتن بحث کنن بحثای کلامی و بین دینی و بین مذهبی و اینا. مشهور بوده که مثلا خیلی تسلط داشته، و یک بار که اون آقای امام الحرمین جوینی مثلا میره در اصفهان و این دوتا شاگردش، یکی ایشون یکم دوستش نبودن و در اون بحث منکوب میشه و نمیتونه بحث رو پیش ببره، اونا بهش میگن که اینه کلابا که اون دوتا سگ هارت کجا. اینقدر آدمی بوده که اگه میشسته کسی وجود نمیکرده بخواد اصلا وارد بحث و جدل بشه. پس هم آدمیه که رقابتی و جنگجوه، هم فوق‌العاده ذهن تیزی داره، هم به سرعت اوج و طی کرده، شهرت رو داره، ثروت به اندازه خودش داره چون مورد عنایت حاکمیته. یعنی اگه سفر زندگیشو طی کنی ظاهرا همه رو تیک زده رفته جلو. مثلا فرض کنید رئیس دانشگاه هارواردیه که الان خب و مورد عنایت حاکمیت ایالات متحده هم هست، همه جا هم اسمش تو کنگره ها و این هم داره میره. و چند سالشه؟ مثلا 32 سالش. توی 38 سالگی دچار فروپاشی روانی میشه. تمام. همه چی براش بی‌معنی میشه. طوری که از خونش بیرون نمیومده. حالا جایگاهو ببینید، تکون نمیتونه بخوره. میره به سمت قدس و خودکاوی. 2 سال در دوران فترت و خاکستر نشینی جان خودش میشینه و در اونجا عهد میکنه که نه از کسی دیگه پول بگیره، از آیون، نه به دیدار هیچ پادشاه و صاحب قدرتی بره. عهد میکنه و در واقع یک بازنگری کامل در کل زندگی خودش انجام میده. از اون به بعد این آدم یکی دیگه میشه و کتابهایی در مثلا کتابی عجیب غریب می نویسه و در این کتابها حرفای عجیبی می زنه. مهمترین ویژگی که از این مرد به چشم می خوره و امروز مثلا کسایی مثل کانت، هیوم و این آدمای قول تفکر انتقادی که کلمه قشنگ ترش کلمه تفکر سنجشگرایانه هست. یک کتابی میخوندم خیلی قشنگ ترجمهش کردن، آقای خسروانی. میگم این اتفاقی که مثلا هیوم و کانت اینا دارن تو صده های اخیر، ایشون در قرن 5 با قدرت داشته و در واقع من میخوام شما رو دعوت کنم به این طرز فکر. چون یه اتفاقی برای خودم افتاد نزدیک سال 2018 بود، یک حلقه درسی بودش که منم اونجا نشسته بودم. همه اینا مدل فکرشون مدل فکر روانکاوی یونگی بود، یه گروه تقریباً 10-12 نفره در یک فضای دانشگاهی نشستیم. کسی که داره اون جلسه رو اداره میکنه، ما داریم شاگردی میکنیم، یک روانکاوی که 44 ساله، یعنی اون به اون موقع سن من روانکاو بود، یونگی، خیلی خوشنام، اندرو ساموئل. و اندرو ساموئل حرفش با ما این بود که چون من ازش سوال کردم، گفتم که یه سوالی ازت دارم، من هر آدم متفکری که میبینم، فرض بفرمایید مثلا اینشتین رو میبینم، مثلا فروید رو میبینم، پوپر رو میبینم، مارتین بوبر رو میبینم، اکثر این آدم هایی که میبینم که حوزه فکر یه حرفی زدن، اینا چطور همشون کلیمی هن؟ و خودت؟ چه چیزی تو شما هست؟ چه ویژگی دارید؟ گفت خندید و گفت ما بس انقدی که هستیم، مثلا بخواییم خونمون همه هستن. خیلی هم شبیه ما ایرانیان، یعنی مدل خونه و ایناشون رو بخوای نگاه کنی و فضاهای داخل خونه هاشون. مثلا بخوایم بریم تولد، مثلا همین که آبشونه کردیم و لباس خوبه رو میخواییم بیاییم بیرون، یعنی مثلا مامانم میگه کجا؟ میگم دارم میرم مثلا تولد چه میدونم فلانی بنیامین میخوام برم. کی؟ چطور؟ بعد مامانم متقاعد میکنم، بابام شروع میکنه، این از این ور اون از اون ور، یه مرتبه خاله بزرگ از اون اتاق کجا بودی؟ و میگه ما دیگه یاد میگیریم که اگه میخواییم بریم تولد نزدیک الی 30 الی 50 تا سوال باید جواب بدیم، با انواع قرائت ها و اپروچ های فکری. گفت دیگه ما کلا مغزمون در حال سوال و جوابه، تو هر چیزای ساده و برو بالا، کاری هم نداریم، میشیم در مورد همه چی فکر میکنیم. خودش هم میخندید، خیلی هم آدم جدی، خیلی هم هیبت داره. این وقتی برای منم میگفت اصلا خودم هم جرأت نمیکردم بخندم. چیزی در تفکر سنجشگرایانه یا critical thinking چه چیزی هست؟ چون من بعدش میخوام بگم وجه ممیزه اصلی که برای انسان دنیای مدرن میخوام به شماها عرض کنم پرسشگریه. پرسشگری از این که چرا این موضوع باید من باورش کنم؟ چرا از این باید به این نتیجه رسید؟ آیا تنها نتیجه که میشه بهش رسید اینه؟ اکثر شما تحصیل کرده هستید اینجا و من میتونم مثال ساده بزنم برای اینکه بگم تفکر انتقادی چقدر کمک میکنه که ما به استنتاج درست برسیم و از استنتاجهای غلط، نتیجه گیریهای غلط مسون بمانیم. خیلی مثال ساده ایه، هر کسی که واحد روش تحقیق گذرنده باشه اینو احیانا شنیده. مثلا نشستن مطالعه کردن دیدن اینایی که قهوه میخورن سرطان ریه زیاد میگیرن، بعد محققا خیلی ساده به این نتیجه رسیدن که بس قهوه خوردن میتونه انسانو مساعد سرطان ریه کنه، و یه سری محقق دیگه بودن گفتن نه، اینایی که قهوه میخورن میطلبه سیگار بکشن، اون سیگار است که. یعنی فهمیدن که عوامل مداخله گر در این مطالعه هستش و تفکر انتقادی میاد با یه پرسش به موقع آنچه را که درست و غلط هست ترتیبش و اوردرش رو تغییر میده. از این چیز ساده بگیرید، مثال میذارم تو رابطه عاطفی، یه نفر میاد به یه نفر میگه آره این به من توجه نداره، بعد تو وقتی میشینی فکر میکنی مثلا یه خانمی میاد گفتش که این شوهر من خیلی سر من منت میذاره. گفتم چرا؟ که حالا 4 تا کارم واسه ما کرده، هی اینا رو ردیف میکنه واسه ما میگه. حالا گفت بهش بگو کار قشنگی نیست منت گذاشتن، منم خیلی کارا برای تو کردم. اونجا خب یه درمانگر باید بشینه فکر کنه که احتمالا موضوع به این سادگی نیست. یعنی خب چرا باید مثلا یه نفر رد شه بیاد بگه ببین میدونی مثلا من اینجا برات این کارو کردم، اینجا خیلی بعیده. بهش گفتم که چی میشه که اینو آخرین بار کی به تو اینا رو گفت؟ گفت همین مثلا چند هفته قبل. سر چی؟ حرفمون شد دیگه. گفتم آها، سر چی حرفتون شد؟ گفت خصوصا وسطا بهش گفته بود که تو هیچی تو این زندگی واسه من انجام ندادی. اون آقا هم مادر مرده فکر کرده اینجا دادگاهه، یه لیست از کارهایی که براش کرده بود و براش دایرکتوری گرفته بود گفته بود. خب میدونید که تو این شرایط خب خانم‌ها به سرعت کیشوماتتون میکنن. تا اینو گفته بهش گفت بیا همش منت نگه، متهم میشه به بی‌توجهی. بگه مثل چی دیگه، مثل ایکس او دیگه، دو راه آدمو دیدی که اینو بزن اونور میبرنت. تو تفکر مثلا جشگرایانه ما میایم به موقع یک سوال میپرسیم که بفهمیم که سره از ناسره چقدر تفکیک. ما در دورانی به سر میبریم که ماجرای عاشورا غیر از این که بحثای تاریخیت داره، بحثای و این وسط ها خرافه و اینا هم اون وسط ها اومده که بالاخره اشکی بگیرن و این حرفا، بعد گفتن اون اشکر هم اگه بگیری اینجوری میشی، و غیر از این بحثا که وسطش بوده منافع هم توش بوده. یعنی منفعت بعضی ها بوده که اینجوری برای خودشون مشروعیت هم خریدن، محبوبیت هم برای خودشون خریدن یا اساسا منافع مادی داشتن. ما همچنین 200-300 سال میریم عقب متوجه میشیم که داشتم کتاب آقای رسول جعفرین رو میخوندم، چون ایشون هم خیلی مدلش مدله جز معدود آخونده و روحانیایی هستش که خیلی تفکر سنجشگرانه و کریتیکال تینکینگ داره، اتفاقا دربارش هم مینویسه، اینش هم خیلی جالبه. این شانس هم داشته که سالها مدیر کتابخانه مجلس بوده، پس دسترسی به کتب اصلی و سندها اینا خیلی داشته. چون کتابی داره درباره دین و فرهنگ در دوره صفوی، تو اونجا اشاره خیلی جالبی میکنه برای اینکه میگه خب مکه و مدینه اینا تحت سیطره عثمانی ها بود، حکومت صفوی هم دائم در حال جنگ و جدال و اینا بود با عثمانی ها متعدد. عثمانی هم نوعاً سنبه‌شون پرزورتر بوده از ما، حالا هم سیطره‌شون هرچی. پس یه جدالی بوده سر اینکه مردم میخواستن برن تمتع و عمره، و خب بالاخره حاکمیته که این شرایط فراهم میکنه، حالا امنیت راه هاست یا هرچی، اون تعاملی که مثلا سفرا با هم دیگه دارن و اینا. عثمانی ها هم به حال این چیزشون بوده، این بازی قدرتشون هم بوده، خب یه جوری خودشونو زعیم مسلمین و مرکزیت مسلمین و ایجاد حس خوب و اینا، اونو خودشونو به حال متکفل این قضیه میدونستن. و طبعا شاهان صفوی هم که یه جورایی خب قرائت شیعه رو به عنوان یک جور وجه ممیزه حکومت خودشون رواج داده بودن، اونا هم براشون خیلی خوشایند نبوده این داستان، مزید بر اختلافایی هم که با هم دیگه داشتن. و مثلا بارها حج قطع میشه به معنی این که از سمت ایران مثلا کسی بره توی اون مراسم. خیلی جالب، یعنی اینقدر این شباهت ها زیاد آدم تعجب میکنه. بعد میبینی یک از شاه عباس پیاده میره مشهد زیارت آقا امام رضا، که همین الان اونایی که مثلا مفاتیح میخونن خود من هست در حکایت پیاده رفتن شاه عباس صفوی به زیارت امام رضا. و وزن زیارت حضرت رضا میره بالا میره بالا میره بالا در برابر سوال مردم مبنی بر این که چرا حج و تمتع، چرا تمتع و عمر و اینا نیست. کات ما بعد مثلا 200-300 سال وا میکنیم و بدون دانستن زمینه های تاریخی که اون موقع وجود داشته که چرا یه مرتبه زیارت امام رضا اینا این همه حجمش میره بالا از تو ذهن مردم، میبینیم خب دیگه مثلا پیادم پا میشیم میریم زیارت آقا امام رضا، چون انفکاک داریم از ریشه های تاریخی و نمیدونیم چی شده. پس امروزی که داریم به لطف تکنولوژی دسترسی داریم به خیلی از مکتوبات تاریخی، سفرنامه ها رو میخونیم و مثلا میبینیم چه اتفاقی افتاده، حالا یک تیکه ای تو ماها شروع میکنه به روش کردن و اون بدبینیه. دیگه هر گزاره‌ای برای ما ناامن میشه که خب اینم نکنه اینم نکنه. این در بادی امر ترسناک، هم من این درس رو تجربه کردم هم خیلی از شما، که بالاخره به چی باید اعتماد کنم. این اصلا اینی که گفتم به معنی تخفیف و کم کردن ارزش زیارت حضرت رضا نیست، چون برای اون میتونی مطالعه کنی و خیلی مستندات درست پیدا بکنی که ذیل این بحثا کمتر قرار گرفته، ولی اتفاقی که میفته در نسل فعلی ما اینه که غارت میشه اکثر باورها و آیین‌هایی که تو ذهن ما هست. و تو اگه مثلا همین 10-15 سال اخیر وبلاگا رو میخوندی یا الان مثلا توی سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی میخونی، یه گروهی مثلا یه ردیف دارن از اینجور داستان و این حرفا و دارن خشاب میبندن همینجور میزنن اونایی که مثلا دارن میرن، و با دیده تأسف شما بدبخت های سنگ تیپا خورده آفرینش برید هی مثلا خرافه هست، مصادره به مطلوب هست. پسر 8 ساله امروزی هم سوال داره. امروز صبح رفته بودم تو اتاق پسرم، گفت بیای دقیقه، بیا بیا چی درست میکنه؟ مثلا کار رسیگه نمیشه کن، مثلا یه سری چیزا دور هم جمع میکنه چیزی میسازه، بعد میگه مثلا این استادیومه. که تا نگاه میکنه مثلا چیو از چی الهام گرفته. من یه ما پیش اینو بردم حرم امام رضا، من بهش گفتم که میخوای بریم زیارت اون جلو، و واقعا هم یه لحظه فکرم چقدر حیفه میکنم ما چجوری رفتیم و یادم نمیومد چجوری رفتیم، که مثلا گفتم که خب مال ما همچه آسیب نخوریم، همونو بیام کپی پیست کنم برای این. مثلا یه فایل کامپیوتری بودش که اینستال شده ولی خودش نیست، هرچی میگشتم توی این مای کامپیوترم پیدا نمیکردم اولین بار کی منو برده اونجا. و هی فکرم چجوری ببرم مثلا بچه 5 ساله رو. گفتم ببین اونجا شمشیر امام رضا اون بالاه، این خیلی جیدش کرد، گفت بریم ببینیم. راست قلم دوشش کردم بردم حالا رفتیم اونجا. خب بالاخره زری حضرت هست و به قول من وفا کردم. گفتم ببین یه شمشیرش اونجاست، یه هی دیدم چقدر شمشیر بوده من تا ندیدم، اون بالا پل شمشیره. چون من دیدم گفت اون مال کیه، گفتم دو تا داشته. بعد اون مثلا حالا این دفعه میرید میبینید یاد من باشید، هی شمشیر رو ببینید یاد من بیفته. داشتم شمشیر رو نگاه میکردم اینا، گفتم بعد خب مردمم حالا نیا کن یه بچه 5 ساله داره، مردم اینو مردمم دارن اونجا مثلا صحبت میکنن و اینجوری میکنن این حرفا با اون زری. بچه هم که درک ابجکتیو و عینی داره دیگه، درک ذهنی که نداره. خب کات، امروز صبح رفتم تو اتاقش، نگاه میکنم که مثلا یه چند چیز مثلا مربع یا مستطیل گذاشته، روش هم یه صفحه گذاشته، رو صفحه هم یه از این مثلا آدمک‌ها رو گذاشته این حرفا، دور و بر اینا مثلا یه سری چیزای دیگه گذاشته، هر چی بوده، آدمک مثلا، حیونا، هر چی بوده. گفتم چیه بابا؟ اون نشون داد اون مربع نشون، گفت امام رضا. اومدم بگم که نه امام رضا که این چیزه نیست، این مستطیله نیست، یه حرده فهمیدم از کجا خوردم، چون دیدم یه توضیح بدم که امام رضا این نیست باید بگم امام رضا کی هست، اونو دیگه نمیتونم. گفتم اشکال نده بذار تا چند سال با همین تی کنه، تا همین جا هم به نظرم بچه خیلی روش کرده، حالا بعدا یه خاکی سرم میکنم. و هنوزم تو فکرم برم از یکی بپرسم من را چجوری بردید اونجا، از این کارا نکردم. الان یه بچه 5-6 ساله پرسشگری داره و غزالی 2-3 تا حرف بزرگ زده. یکی زمانی بودش که تا حرف میزد میگفتن به قول فلان صحابه، یکی از صحابه پیامبران میگفتن، از قول ایشون یه جمله میگفتن، هی میخواستن تو بحث کم میآوردن از اون صحابه نقل میکردن. یه بار غزالی که مرد عقل و ورزیدگی ذهن و پرسشگری و مهاجه و اینا هستش، یه حرف زد، گفت هم رجالون و نحن رجالون، اونا واسه خودشون کسی هستن، ما هم برای خودمون کسی هستیم، نه از حیث پوزیشن که من غزالیم، نه. گفت این سوالا سوالاییه که هر آدمی با عقلش باید بهش برسه، و چون فلان کس گفته الزاماً به معنی وزین‌تر بودنش اون نیست، بجز شخص شخیص پیامبر. در مورد ایشون هیچ بحثی نمی‌کرد، اونم میگفت عقلاً می‌دونم اون انسان کامله و بحث در موردش نمی‌کنم. گفت پایین اون من حرف دارم و حرف میزد. از یکی از آموزه‌هایی که از غزالی میشه یاد گرفت اینه که از پرسشگری آدم نه هراس. البته آدم باید مسیرش هم طی کنه، یعنی مسیر رسیدن به پاسخ، و رسیدن به پاسخی شاید که به مزاق آدم خوش نیاد. دومین چیزی که از غزالی یاد گرفتم و خیلی رو خودم اثر گذاشت، غایت ورزیدگی عقل بود. جایی که بیشترین قوای عقلانی میاد چه اتفاق میفته؟ او عهد کرد دیگه هیچ وقت وارد بحث و گفتگو نشه. دلیلم آورد، گفت ببین من این عقل واسه تشخیص درست و غلط میخوام، که باهاش آدمی بشم که اهل ایمان بشم. من میخوام درونم امن باشه. این عقل برای من به تنهایی خیلی مسئله ای نیست.
یا نسیم الریحی قول للرعشا لم یزدنی الورد الا عطشا لم یزدنی الورد الا عطشا.
یه نفر من میگه آقا پول خوبه، میگم بله، پول به دست آوردن، دانش مالی، سرمایه گذاری، سود و زیان، محاسبه، خیلی هم خوبه، خیلی فواید، ولی مهمتر از پول سبک زندگیه. یعنی اگر پول ختم نشه به داشتن یه زندگی که حالا توش مثلا هر چی که تو میخوای، یکی پول میخواد واسه این که مثلا خونش بشه 100 متر 200 متر، یکی پول میخواد واسه این که مثلا چه میدونم هر کتابی دلش میخواد بخره، یکی پول من نمیدونم، اون با آدم ها فرق داریم با هم دیگه. ولی اگه ما یادمون بره که پول برای یه چیز دیگه است، وقتی یادمون بره که عقلم برای یه زندگی خوبه، حالا غزالی آدرسی که میده میگه آقا جون من اینو واسه ایمان میخوام، زیادی عقل ورزیدن و بحث کردن و مجادله به ایمان ختم نمیشه. عین این حرف رو فردوسی هم درباره خرد میزنه. میگه خرد خوبه به شرطی که تو رو آدم نرمتری کنه. بعیده کسی به اندازه فردوسی درباره خرد حرفای به این زیبایی زده باشه، بعیده. چون میخوام بگم که کسای دیگه هم درباره خرد حرف زدن که بسیار عزیزن، کلامشون وزن داره، آدم لذت میبره، پرسشگری های نقادانه قشنگ کردن، ولی آخرش میبینی آدم ها اون نحوه استفاده از عقل آدم ها رو سرد و تلخ میکنه. هیچ چیو دیگه زیر بار نمیره، چیزی هم جاش نداره بیاره. یه آدم توهی، البته با قوه عاقله خیلی زیاد میشه، پول رو داره ولی هیچ چیزی تو زندگیش تغییر نکرده. ما تو این کتاب جدید آقای یوال نو هراری، این سگانه‌ای که ایشون نوشتن، تو ایران هم ترجمه شده، انسان خردمند یکیشه، ما در مورد بحث عقلانی قشنگ خوندنی، آدم لذت میبره. میگه که این انسان گونه ای از موجودات انسانیه که عقل داره و خرد داره و تونسته مسلط بشه بر طبیعت. بعد میاد در مورد از انسان اولیه شروع میکنه، میاد تا امروزه و اروپا و سیطره و سیطره علم و همه اینا رو صحبت میکنه. اگه اهلش باشید میچسبه، اهلش نباشید خیلی وسر سربره کتاباش. اهلش باشید جالبه. من یادمه که پارسال مثلا هر متروی تو لندن سوار میشدیم همه این کتاب دستشون بود، همینجوری. یعنی خیلی دیدم چه جوری گل کرد، خیلی هم خوشحالم تو ایرانم خیلی سریع اومدش و حالش به معنا بخوننش. مثلا یه جز کتابش در مورد اروپا که صحبت میکنه و مدلش هم سوالای اینجوریه، مثلا یه تیکه نوشته بود که در سال 1880 در ایران مجموع خط آهنی که بوده، خب 1950 2500 کیلومتر ایرانی ها راهن داشتن، در حالی که ما کشورمون 7 برابر بریتانیا بوده. بعد یه ذره عقب‌تر نگاه کنید، سطح بالا، در سال 1880 اروپا 350,000 کیلومتر خط آهن داشته و کل دنیا 35,000 کیلومتر. بعد میاد میگه که چجوری اروپا تونست همه جا رو استثمار کنه، آفریقا رو گرفت، آسیا رو گرفت، رفتن اون کاپیتان هوک رفت استرالیا رو گرفت، نژاد تاسمانی رو اخراج کردش، 90% قبایل بدوی استرالیا تاسمانیا همه رو کشتن، برای اینکه اینا رو اومدن بهشون شلوار تنشون کردن، کت تنشون کردن، یاد دادن اروپایی و متمدن باشن، ولی اینا معناشون رو دست دادن، افسرده شدن، دیگه ازدواج نکردن، خودکشی قبیله‌ای کردن 90%. و میاد سوال میکنه، میگه که این خیلی چیز عجیبی نبوده؟ میگه اگر بیاین 100 سال قبل، جالبه، هم از چین نام میاد هم از ایران. میگه نه چین نه ایران انقدر مشکل نداشتن که پول ندن این تکنولوژی رو نیارن، پولشو داشتن، از قضا این کارم کردن. ولی چرا ظرف 100 سال از 1750 تا 1850 اروپا اونجوری میشه و چین و ایران و اینا اصلا اتفاق براشون نمیفته؟ بعد حالا این سوال، سوال آدم مدرنه. میگه به خاطر اینکه اصلا ساختار اجتماعیشو نداشتن. اون نگاه اسطوره‌ای اصلا نمیذاشته که اون مردم بخوان. و بحث سرمایه‌داری مسئله آدم اروپایی بوده، حالا به هر دلیل. و اصلا اینور اصلا این بحثا نبوده. میگه حتی، و اینجاست اون سوال ترس میگه، میگه حتی اگر لوکوموتیو رو همزمان میآوردن و توسعه میدادن، نمیتونستن این سیتر رو پیدا کنن. بعد یه مثال میزنه، آدم واقعا هنگ میکنه. میگه مثلا اونه که دوتا خونه رو بسازن جلوی تو، دوتا خونه بزرگ بسازن جلوت، عالی، نمای عالی، یکی توش فونداسیون قوی عالی مثلا بتون و فلان و بسن. یکیش هم مثلا پوشال و کاهی رو. گفت اون لوکوموتیو روی داستانه، پشت داستان اون جامعه اتفاق توش افتاده. حالا من میخوام حرف تلخه رو، چون بالاخره شما ممکنه فکر کنی که این حرفا رو چجوری میخوای بیاری به بحث عاشورا. خب من فکر کردم به این داستان. شما بیاین فکر کنید این ماجرای کوفه رخ نمیداد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون امام حسین می اومد و به کوفه و اونا هم همه می اومدن و امام حسین به حکومت می رسید، چی می شد؟ آیه سریال اخیراً ساختن، مثلا 2-3 سال ساختن، که اگر در جنگ جهانی دوم آلمان پیروز می شد دنیا چجوری می شد؟ از این مدلایی که بخوای برعکس ریورس کنی داستانو. منم گویا از این کارا میکنم. مثلا اگه مولوی الان میومد، آقای عجمی استادم یه بار سوال کرد از ما، اگر آقای مولوی از قرن 7 میومد امروز سینما میرفت یا نمیرفت؟ از این سوالایی که آدم، وقت من چی جواب دادم؟ گفتم بله میرفت، فیلم دالان سبز رو میدید. یعنی مثلا انقدر من تعطیل بودم، خب شما همه خوب، من تعطیل بودم. میشه از این بازیای ذهنی رو انداخت. اگر امام حسین میرسید به کوفه و حکومت میرسید چی میشد؟ اگر ندونی آنچه که یک پیام درست رو مبدل میکنه به یک حاکمیت درست، نظام درست اداره جامعه آدمه نیست، ساختار جامعه شناختیشه، میای به اشتباه، حسرتی رو میخوری که دفاع عقلانی نمیتونی ازش کنی. پس به من اجازه بدید چند دقیقه براتون بگم که چه خبر بوده در اونجا.